تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، کارگردان فریدون مهرابی، بازیگران نازنین مهیمنی در نقش ماری، شهیندخت نجفزاده کروگی، شمسی صادقی کاورو، شیما جانقربان کموگی، ماندانا محسنی گارسون، فریدون مهرابی تاکاهاشی، محمد مجزاده اوزو، ماکان رضایی پور مرد، افکتور نرگس موساپور، صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده نوید جولایی. قسمت سوم.
سلام.
توی؟
آره، میتونم سر میزت بشینم؟
بله، اشکالی نداره.
چکرم. تو چه خبر؟
هیچ.
چیزی میخوری سفارش بدم؟ این دفعه صورت حساب خودم میدم.
نه، میبینی که قهوه دارم، برای خودت سفارش بدم.
ببخشید، لطفا قهوه با شیر.
بله حتما.
چند دقیقه از سه صبح گذشته، این ساعت تاریک ترین زمان شب و سخت ترین قسمت اونه. خوابت هم میاد؟
نه زیاد.
شب قبل منم زیاد خوابم نبرد، چند تا گزارش داشتم که باید مینوشتم. از کارو سراغتو گرفتم.
بله، اون منو فرستاده اینجا.
معذرت میخوام که تو زحمت انداختم، از منظورم در ارتباط با اون دختر چینی.
خوشبختانه رفت خونش با حال روز خیلی بد.
داشتم تمرین میکردم، کارو بهم زنگ زد، ازم پرسید که کسی رو میشناسم که زبان چینی بدونه. هیچ کدوم از بچه های گروه موسیقیمون نمیدونستم. یه دفعه یادم افتاد که تو زبان چینی میدونی. بهش گفتم کسی هست که اسمش ماری آسایه، تو رستوران دنی میتونه پیدات کنه.
آره، کارو خیلی راحت پیدام کرد.
فقط امیدوارم درد سری برات درست نشده باشه.
نه، ناراحت نباش.
کارو گفت که خیلی کمک کردی، خیلی ازت قدردانی کرد، خیلی حس خوشش اومده. گفت دختر خیلی خوب و مهربونی هستی.
تمرین تو تمام کردی؟
هنوز تمام نشده.
پس اینجا چی کار میکنی؟
یه استراحت کوتاهی به خودم دادم، خواستم با خوردن یه فنجون قهوه داغ یه مقدار خودم بیدار کنم، بعد بیام ازت تشکرم بکنم. همش نگران بودم وقفه تو کارت پیش بیاد.
چه وقفه؟
نمیدونم دیگه، مثلا فکرم وقفه تو کاری که میکردی. منظورم اینه
تا کاشی.
بله.
تو از اجرای موسیقی خوشت میاد؟
آره آره، بهترین چیزیه که میشه باش تو هوا پرواز کرد.
تو هوا پرواز کردی؟
نه خودم نه. این به این چیزه، فقط یه استعاره است، یه نشونه است.
تصمیم داری موسیقیدان حرفه‌ای بشی؟
اینقدر استعداد ندارم، دوست دارم ترومبون بزنم، اما نتونستم از این راه امرار معاش بکنم. بین خوب ساز زدن و با خلاقیت زدن تفاوت زیادیه. البته فکر میکنم ساز خودم خوب میزنم.
دیگران چی میگن؟
مردم میگن موسیقی من دوست دارن. این مسئله برام خیلی لذت بخشه. تا آخر ما از گروهم جدا میشم، یعنی کلن با موسیقی خداحافظی میکنم.
منظورت از با خلاقیت زدن چیه؟ میتونیم مثال بزنیم؟
آره آره، بس فکر کنم. خلاقیت، ببین موسیقی رو با اعماق وجودت میفرستی، بعد از این راه باعث میشی بدنت نوعی انتقال جسمی انجام بده، بعد همزمان جسم شنونده هم تحت همون انتقال جسمی قرار میگیره. چه میدونم، احتمالا یه نوعی حالت مشترک ایجاد میشه دیگه.
به نظر خیلی سخته.
داره سخته، سخته. به همین دلیل میخوام دیگه موسیقی رو بذارم کنار، میخوام تو ایستگاه بعدی قطارم رو عوض کنم.
واقعا دیگه دست به سازت نمیزنی؟
نه. خب آره، شاید نه، نمیدونم. نه نمیشه.
میخوای کاری پیدا کنی؟
نه نمیخوام کاری پیدا کنم.
پس میخوای چی کار کنی؟
میخوام به طور جدی رشته حقوق بخونم، باید توی کنکور شرکت کنم.
آره خوبه.
آره ببین، من تصور میکنم که یه مدتی همین رشته رو بخونم، اما بیشتر از هر چیزی به گروه فکر میکردم. ببین منظورم موقعی که دوره پیش دانشگاهی رشته حقوق میگذروندم، آخه حقوق به عنوان رشته جنبی میخوندم، حتی اگه فکرم رو تغییر میدادم و درس میخوندم، ادامهش برام کار آسونی نبود. من به نظرم زندگی کردن اونقدر هم ساده نیست.
بفرمایید.
متشکرم.
خواهش میکنم.
به به، حقیقتش رو بخوای این اولین باریه که میخواستم جدی رشته یا بخونم. البته من هیچ وقت نمره بدی توی دوران تحصیلاتم نداشتم، خیلی هم خوب نبودن اما بدم نبودن، همیشه میتونستم یه نکات مهم و اساسی توی درس‌ها رو یاد بگیرم، واسه همین همیشه معدلم خوب بوده. مدرسه خوبی هم میرفتم. اگه کاری که الان میکنم دنبال کنم، احتمالا موفق میشم توی شرکت نسبتا خوب کارگیر بیارم. بعد احتمالا ازدواج میکنم، صاحب خونه میشم، یه زندگی خوب برای خودم درست میکنم. بعد متوجه میشی ماری؟ اما راستش حالا نمیدونم، یه دفعه حوصله‌ام سر رفته از همه چی.
چرا
یهو به فکر افتادم که جدی درس بخونم؟
آره.
سوال میکنی چون واقعا دنبال جوابی؟
البته، مگه مردم معمولا سوال نمی کنن که جواب بشنون؟
اگه منطقی بخوای آره، اما بعضی از مردم سوال میکنن که فقط ادب و رعایت کرده باشن.
نمیدونم چرا من باید از تو سوال کنم که مؤدب باشم.
مردم سوال میکنن که فقط ادب و رعایت کرده. خب نمیدونم، این یه حقیقته. ببین خیلی خوب باش، میخوای داستانشو بشنوی؟ میخوای کوتاه بگم یا طولانی کلشو بگم؟
متوسط
باش. ببین این یه جواب متوسط کردم. ببین امسال بین اپریل و ژوئن یه چند جلسه محاکمه توی دادگاه توی توکیو تشکیل شد. من رفتم اونجا، یه ماموریتی داشتم برای یه سمینار که بعد چند جلسه از این محاکمه رو میدیدم، بعد گزارش رأی می‌کردم اینا. ببین تو جلسه محاکمه تا حالا رفتی؟
نه.
ببین دادگاه مثل سینماییه که چند تا سالن داره، یه تابلوی بزرگی بیرون جلوی در ورودی میذارن، لیست تمام محاکمه ها، بعد ساعت شروعشون رو مثل برنامه راهنما اونجا مینویسن، قید میکنن. و اونی که فکر میکنی بر جالبه انتخاب میکنی، میری اونجا، بعد به عنوان ناظر میشینی. هر کسی هم میتونه به اون جلسه وارد بشه دیگه، فقط نمیتونی دوربین یا ضبط صوت همراه خود ببری، خوراکی هم اصلا نمیتونی همراه خود ببری، حق صحبت هم نداری. به اضافه این که این صندلی ها خیلی به هم نزدیک هن، اگه چورت بزنی مسئول دادگاه بیرونت میکنه، اعتراض هم نمیتونی بکنی چون ورود مجانی.
خب
من بیشتر توی محاکمه های جنایی شرکت کردم، مثل ضرب و شتم، آتش سوزی عمدی، سرقت و قتل. آدم های بعدی که کارهای غیرقانونی کردن گرفتار شدن، به دادگاه بردنشون، مجازاتشون کردن، فهمیدن اینا آسونه. نه؟ نه. جنایاتی که باید علتش رو از نظر اقتصادی، از نظر ایدئولوژی تجزیه و تحلیل کنیم، موضوع پیچیده‌ایه. تمایز خوب از بد سخت. کاری که من میخواستم بکنم گزارش نوشتن بود، نمره متوسط خوب بگیرم دیگه، همین. بعد از اینکه چند بارم رفتم دادگاه، شاید موضوعی مختلفی بودم، یواش یواش به اتفاقاتی که قضاوت میشد و مردمی که تو اونا دخالت داشتن شدیدن علاقه من شدم.
اون موقع چه احساسی داشتی؟
من اون موقع که احساس عجیبی داشتم. منظورم اینه که اونایی که محاکمه می شدن به هیچ عنوان مثل من نبودن. انسان دیگه ای بودن، توی دنیا دیگه ای زندگی میکردن، از افکار متفاوتی داشتن، رفتارشون هم کلن با من فرق داشت. بین دنیای اونا با دنیای من یه دیوار خیلی بلند بود. این حداقل چیزی بود که برای اولین بار یاد گرفتم. منظورم اینه که من هیچ وقت جنایت وحشیانه یا مرتکب نمیشم. من اساساً من آدم صلح‌طلبی هستم و با مردم من دوستانه رفتار میکنم. من از وقتی بچه بودم هیچ وقت دست روی کسی بالا نکردم، هیچ وقت هیچ کار اشتباهی نکردم که کسی آزرده خاطر بشه. واسه همین تونستم محاکمه رو به عنوان یه تماشاگر قشنگ بسنجم. تو دادگاه وقتی به گومگوهای این دادستان و وکیل مدافع رو گوش میکردم کمتر به خودم مطمئن میشدم. یعنی من اینطور فهمیدم که واقعا چیزی به اسم دیوار وجود نداره. چیزی نیست که دنیای اونا رو از دنیای من جدا کنه، یا اگه دیواری هم باشه احتمالا پوشالیه. بعد چیزی بعدی که یاد گرفتم این بود که من جذب طرف دیگه می شدم. من از طرف دیگه سر در می آوردم، می فهمیدم که دغدغه‌اش چیه. شاید طرف دیگه تونسته خودشو از دیوار رد کنه بعد بره تو درون من، بعد من متوجه منظورش بشم. این احساس واقعی من بود. من خیلی سخته برای این حرفا از این کلماتی پیدا کنم. من به این مسئله فکر کردم، بعد همه چیز یه دفعه برام متفاوت شد. از نظر من این محاکمه باعث ظهور موجود ویژه و عجیبی شد.
موجود عجیب؟
آره.
میتونه بگی مثل چی؟
مثل اختاپوس. آره، ببین، یه اختاپوس بزرگی که توی قاره اقیانوس زندگی میکنه با این نیروی عصیب زندگی و تعداد پاهای دراز و مرواجش توی تاریکی اقیانوس به یه طرفی میره. بعد من اونجا میشینم، به این محاکمه گوش میدم. تنها چیزی که توی ذهنم میتونم ببینم این موجوده که به شکلهای مختلف در میاد. تو سعی میکنی پای اون اختاپوس رو ببری، میزنی کراپ، قطع میکنی، اما دوباره رشد میکنه. همینطوری میاد بالا، رشد میکنه، بعد هیچ کسی نمیتونه اونو بکشه. خیلی قویه. تو قعر اقیانوس زندگی میکنه، هیچ کسی نمیدونه اصلا قلبش کجاست. چیزی که اون موقع احساس کردم، آی، خیلی وحشتناک بود. اونو ناامیدی بود. ناامیدی. تو حالا ناامید شدی؟ آره، من اون احساسو کردم، احساس که هیچ وقت نتونستم ازش رها بشم. مهم نبود اصلا چقدر ازش دور بودم. خیلی جدی شدم، نه؟
نه، نگران نباش، دارم گوش
میدم. دو سال پیش توی تاچیکوها یه پرونده‌ای بود در مورد آتش سوزی عمدی و قتل. یه مردی زن و شوهری رو با تبر کشته بودش، بعد این دفترش بانکیشون رو برداشته بود و خونه‌شون رو آتیش زده بود که مثلا مدرکی باقی نذاره. بعد اون شب باد می اومده، 4 خونه خاکستر شدن. بعد اون مرد محکوم به مرگ شد. اون مرد واقعاً یه کثافت بود، آشغال بود، آشغال. بعد به خاطر جرمای خشونت‌آمیز یه چند بار قبل‌تر زندان شده بود، معتادم بوده، انگل. بعد هر بار که از زندان درش می آوردن دوباره جنایت دیگه ای مرتکب می شده. این مورد به خصوص هم ابداً اظهار ندامت نکرده بود. بعد از محاکمه سوار قطار شدم، رفتم به سمت خونه. بعد یه پشت میزم نشستم، یاد داشتم مرتب کردم که یه دفعه یه احساس ناامیدی عجیبی بهم دست داد. آره، من اصلا نمیدونم چطوری بگم. همه چیز تاریک شد، سرد شد، تمام وجودم میلرزید. من احساس کردم که چشمام جایی نمیبینه. چرا باید اینطوری میشد؟ چرا باید به خاطر اون مرد که محکوم به مرگ شده بود من یه همچین حالتی داشته باشم؟ مرد پستی بود، آدم خوبی نبود، اصلا پشیمونم نشد، به هیچ وجه پشیمون نشد، منم هیچ ارتباطی نداشتم بین من اون، اصلا هیچ چیزی نبود. با این حال من برای اون ناراحت شدم. چرا باید اینطور بشه؟
تونستی جوابی براش پیدا کنی؟
نه ببین، گوش بده، چیزی که میخوام بگم اینی که چطوری بگم، با هر آدمی اصلا مهم نیست چه خصوصیتی داره یا باید داشته باشه، توی اندامهای این موجود شبیه اختاپوس بزرگ گیر میفته، به داخل تاریکی کشیده میشه. میتونی هر چقدر میخوای این طول و تفصیل ببخشی به این مسئله، ولی اصلا نمیتونی به یه نتیجه منطقی برسی. به هر حال روز برای من یه نقطه عطف بود. بعد از اون تصمیم گرفتم که به طور جدی رشته حقوق بخونم. احساسم کردم که چیزی که دنبالشم رشته حقوق خوندنه، مثل تصنیف موسیقی زیاد تفریحی نیست، اما زندگی. این زندگی یعنی رشد کردن، زندگی یعنی رشد کردن. آره میباشی کمی طول نشد، حالا این موضوع رو به کسی نگفته بودم، واسه همین این طولانی و کوتاه گفتنش یکم مشکل شد. موافق ساندویچ بخوریم؟
ساندویچ چی؟
تون ماهی. دوست نداری؟
نه.
دوست داری؟
تون ماهی جیوه داره، اگه جیوه توی بدنت باشه توی 40 سالگی سکته میکنی و موهات شروع میکنه به ریختن.
خیلی خب، پس نمیتونی مرغ و تون ماهی بخوری. خوبه و جالبه که این دوتا از غذاهای مورد علاقه منه.
معذرت میخوام.
خب من سالاد سیب زمینی هم دوست دارم، فقط طور خدا من نگو سالاد سیب زمینی هم خوب نیست.
نه سیب اما زمینی؟ اگه زیاد بخوری چاقت میکنی.
خیلی خوب، اشکال نداره، من خیلی لاغرم. آره میخوای سفارش بدم؟
باش.
ببخشید لطفا دو پر سیب زمینی، سالاد سیب زمینی.
باشه حتما برو.
تو فیلم قصه عشق رو دیدی ماری؟
آره خیلی وقت پیش،
دیروز توی تلویزیون نشون داد، فیلم خیلی خوبی. رایان اولیل نقش پسر خانواده ثروتمند رو بازی میکنه که توی کالج با یه دختر فقیر از خانواده ایتالیایی ازدواج میکنه، بعد هم توی فامیل تردش میکنه. اونا نمیتونن اصلا خرج تحصیلشون رو بدن، بعد مجبور میشن کارهای متفرقه بکنن تا اینکه از دانشگاه هاروارد توی رشته حقوق فارغ التحصیل میشن، بعد توی شرکت بسیار بزرگ حقوقی کار میگیرن. نقشی که رایان اونیل بازی میکنه یعنی زندگی در فقر میتونه یه نوع ظرافت داشته باشه، اما یه چیزی به من میگه که من نمیتونم این نقشو بازی کنم. فقر از نظر من فقره. بعد از اینکه رایان با تلاش خیلی زیاد مثلا وکیل میشه، بعد تماشاچی اینجا اصلا نمیدونه چه کاری داره میکنه، تنها چیزی که میدونه اینه که به استخدام یه شرکت بزرگ در اومده دیگه، که دیگرانم مثلا حسادت میکنن نه. اما اون توی آپارتمان خیلی بزرگ و شیک زندگی میکنه، بعد به یه باشگاه ورزشی ملحق میشه، بعد با دوستای آمریکاییش اسکواش بازی میکنه، بعد فقط همین ما میدونیم.
بعدش چی میشه؟
پایان خوش دیگه، هر دوتا تا آخر اون با هم با خوشی و خوبی زندگی میکنن، عشق هم به همش غلبه.
اینو نمیفهمم، چه چیز خاصی توی این داستان هست؟
آها نه خب کار داشتم نتونستم آخرش رو خوب ببینم، ولی خیلی متشکرم. خیلی متشکرم خانم، متشکرم. با پیاده روی چطوری ها؟ تغییر محیط بدیم مثلا. یه پارک کوچیک تر این خیابونه.
باش. میخوای من حساب کنم؟
نه نه نه، این بار خودم حساب میکنم. خب اینم از این. خوبه
تو کارو رو از کجا میشناسی؟
6 هفته توی هتل آلفا ویلا کار متفرقه می‌کردم. ظرف می‌شستم، کف زمین رو تمیز می‌کردم، کار کامپیوتری رو راستوریس می‌کردم، همه خرابی‌هاشونو.
چطور اونجا شروع به کار کردی؟ من منظورم اون جای به خصوصه.
جای به خصوص؟
خب این که چیزی باید تو رو به اونجا کشونده باشه.
خب حقیقت اینه که یه بار یه دختری رو به عنوان مسافر بردم اونجا. دختر پول نداشت دیگه، منم به اندازه کافی پول نداشتم. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که کارت دانشجوییمو پیش اونا گرو گذاشتم و خیلی شرمنده شدم. البته روز بعد رفتم بقیه پولشون دادم و کارو ازم خواست که اونجا بمونم بعد یه لیوان چایی با هم بخوریم. در مورد مسئله خیلی زیادی صحبت کردیم. آخرش هم از من خواست فرداش به تو نیمه وقت کار کنم. در واقع من مجبور کرد که کار کنم دیگه. دستمزدشون هم زیاد خوب نبود، اما در مدتی بهم غذا میدادن. جای تمرین گروه رو کارو برامون پیدا کرد. کارو زن خشنی هم، خیلی مهربونه، خیلی. از بعض وقتا یه سری بهش میزنم.
اون دختره چی شد؟
دختره نه دیگه، ندیدم دیگه. بعد از اون دیگه ندیدم. مطمئنم از من بعدش میومد دیگه. بخوام برات بگم اصلا داستانش طولانیه. خیلی چیزا بود که باعث همچین اتفاقی شد.
انگار داستانای طولانی زیادی برای گفتن داری.
شاید، اما نمیدونم چرا اینطوریه.
قبلا به هم گفتی که خواهر برادر نداری.
آره درسته، من تنها فرزند خانوادم.
اگه توی همون دبیرستانی بودی که اری بود، پس خانوادت باید توی توکیو باشه.
تو توکیو؟ بله درسته.
خب چرا با خانوادت زندگی نمی‌کنی؟ اینطوری خرجت خیلی کمتر میشه.
اینم داستان طولانی داره.
نوع کوتاهش رو میتونی بگی؟
آره میتونم واقعا کوتاه.
خب کوتاه.
دوست داری بشنوی؟ این مادرم مادر خودم نیست.
یعنی باهاش نمیسازی؟
نه با دلیلش این نیستش. من آدمی نیستم که واسه درد سر کسی بشم. معنیش اصلا این نیست که من چه میدونم هر شب پشت میز شام وراجی کنم و صورت خنده نی داشته باشم. تنهایی برام اصلا سخت نیست. من دورهای زیادی تنها بودم. تنهایی رو میفهمم.
پدرت چی؟
اصلا رابطه خوبی با پدرم ندارم.
یعنی از هم خوشتون نمیاد؟
آره بگم سر چیز اصلا شخصیتم با هم فرق دارن.
فقط شخصیتتون؟
حالا تنهایی نیستش دیگه. نوع نگاهمون به زندگی، ارزشامون، خیلی چیزای دیگه. خیلی
پدرت چه کار است؟
اون حقیقتش بخوام واقعا نمیدونم، اما 100% میتونم بگم چیزی نیست که بشه افتخار کنم. تو این اصلا این چیزی نیست که اصلا جار بزنم همه جا بگم.
به من چی میگی؟
میگم بابا وقتی بچه بودم چند سال زندون بود، اون تبهکار بود، مخل اجتماع بود. این دلیل دیگه شه که اصلا نمیخوام با اونا زندگی کنم.
و این واقعا داستان کوتاهت بود.
این اولین باریه که در تمام شب خندیدی.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی،
اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
نکشید انتظار من، روزی نمیرسد که شبی را نیاورد، تاریک و روشن است همه روزگار من. مثل گذشته باش، این لحظه های آخر عمری کنار.